رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتون بخیر شنوندگان ارجمند، فرهاد میلاد هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 8 صبح.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 3 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، باران نمی بارد. در دوشنبه روزانه 17 درجه و شبانه 7 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 20 درجه، شبانه 7 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 16، روزانه 18 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 5 درجه گرم می شود و شبانه 0. هوای ناحیه های تابه مرکز نیز ابری بوده، از 16 تا 6 درجه گرم می شود. و حالا شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
پیمان ناتو می گوید همکاری هایش را با روسیه تدریجا از سر می گیرد.
آیا در قلمرو کشورهای شوروی پیشین نیروهای پاسداری صلح با وجود خواهند آمد؟ تحلیلگران در این باره چی نظر دارند؟
شورای اروپا از نقشه آذربایجان درباره بستن پخش برنامه های رادیوهای خارجی اظهار نگرانی کرده است.
در میان جوانان ولایت سغد خودکشی افزایش یافته است.
و 3 دکبر با روز جهانی معلولان مصادف است.
تفصیل خبرها.
کشورهای عضو پیمان ناتو به توافق رسیدند که مناسبات را با روسیه تدریجا برقرار کنند. این مناسبات بعد از جنگ روسیه و گرجستان در ماه آگوست باز داشته شده بود. یهب دوب سخفر دبیری کلی پیمان ناتو گفت چون این مناسبات به معنای آن نخواهد بود که ناتو نقطه نظری خود را در مورد استفاده خارج از معیار نیروهای روسیه در گرجستان تغییر می دهد.
This graduated re-engagement does certainly not mean that we do now suddenly.
این همکاری‌های تدریجی با روسیه البته به معنای آن نخواهد بود که ما یک باره با استفاده خارج از معیار نیروهای روسیه در ماه آگوست در قوقاز و با شناخت ابخازستان و آسیتیای جنوبی راضی هستیم.
Illegal recognition of Abkhazia and South Ossetia.
آقای سخفر افزود ملاقات های کاری شورای ناتو روسیه غیر رسمی از سر گرفته می شود.
قرار است امروز کندولیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا بازدید خود را از هندوستان آغاز کند. این بازدید در حال انجام می گیرد که چند روزی پیش در نتیجه حمله های تروریستی تندروهای اسلامی در شهر ممبای 183 نفر کشته شدند. بازرسان هندوستان می گویند این تندروها ماه‌ها در پاکستان از لشکر طیبه مشق دیدند. لشکری طیبه همون گروه است که سال 2001 به پارلمان هندوستان حمله کرده بود. پاکستان پیشنهاد کرده است که برای رسیدگی به این حمله ها با هندوستان کمیسیون مشترک تشکیل دهند.
اتحادیه اروپا نیز چون پیمان ناتو مذاکرات با روسیه را درباره توافقات همکاری اثر گرفت. ماه گذشته وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که با وجود مخالفت لیتوا بعد از اجرای شرط و شرایط آتش بس از جانب روسیه با این کشور مذاکرات را از سر بگیرند. این آتش بس با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام گرفت.
بازرسان سازمان ملل متحد درباره سوءقصد به جان رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان معلومات نوی به دست آوردند. این سوءقصد ماه فوریه سال 2005 رخ داده بود. دانیل بلمیر رهبری بازرسان سازمان ملل متحد گفته است گروه آنها درباره هویت مسئول به کشتار رفیق حریری معلومات نو دریافت کرده است، ولی وی درباره جزئیات خبر چیزی نگفت. بعضی هم میگویند حکومت سوریه در این کشتار دست دارد، ولی دمشق این گفته ها را رد میکند.
نهاد معتبر حقوق بشری اروپا از پیشنهاد آذربایجان درباره بازداشتن پخش برنامه‌های رادیوهای خارجی در این کشور اظهار نگرانی کرد. تری دیویس دبیر کلی شورای اروپا در جریان بازدیدش از باکو از این پیشنهاد درباره قطع پخش برنامه‌های بی بی سی، صدای آمریکا و آزادی در 1 ژانویه سال 2009 اظهار تعجب کرد. حالا در قلمرو این کشوری دارای ثروت غنی نفت یگان رادیوی مستقل محلی فعالیت نمی‌کند.
3 دکبر روز جهانی معلولان است. سال جاری این روز در حال خاطر نشان می شود که از تصویب اعلامیه حقوق بشر 60 سال می گذرد. طبق آمار سازمان ملل متحد، حالا در سراسر جهان 10% اهالی که 650 میلیون نفر را تشکیل می دهند معلول دانسته می شوند. 80% آنها که بیشتر از 400 میلیون نفر را تشکیل می دهند در کشورهای فقیر به سر می برند. در کشورهای پیشرفته 80% افراد معلول سن قابل کار در جای کار نمی کنند. در کشورهای صنعتی جهان این نشانداد 50-70% را تشکیل می دهد.
امروز در رابطه با روز جهانی معلولان به ابتکار کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان با شرکت معیوبان محفل های گوناگون از قبیل کنسرت هنرمندان و مسابقات ورزشی در نظر گرفته شده است. وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان اطلاع داده است که حالا در این کشور 121 هزار نفر معیوبان درجه های مختلف به سر می برند. بیش از 70% این معیوبان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. به حساب میانه نفقه پولی معیوبان در تاجیکستان از 16 تا به 60 سامانی می رسد. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
طوری که در خبرها شنیدید، مناسبات با روسیه و مسئله عضویت گرجستان و اوکراین در پیمان نتو در صدر مسائل مورد بحث ملاقات وزیران خارجه کشورهای نتو در بروکسل قرار داشت.
در این ملاقات بار دیگر تاکید شد که اوکراین و گرجستان باید برای درآمدن به عضویت نتو آمادگی بگیرند. همکار ما لطیفی لطیفی در گزارش خود در این باره توضیحات بیشتری دارد.
پیمان اتلانتیک شمالی و یا ناتو بار دیگر تصدیق کرد که میخواهد گرجستان و اوکراین سرانجام در آینده به عضویت پیمان بپیوندند. با وجود این فعلا به هر دو این کشور اجازه داده نشد با طرح عملی عضویت، یعنی توسعه همکاری با ناتو همراه شوند. کشورهای ناتو اینچنین به توافق رسیدند که گفتشونها درباره همکاری پیمان با روسیه که بعد از جنگ مسکو با گرجستان در ماه آوگوست متوقف گشته بود با تدریج اثر گرفته شود، اما در سطح پایین‌تر. دبیر کلی ناتو یاب ده خوبسخفر در نشست مطبوعاتی در این باره گفت که واخوری های شورای ناتو روسیه اکنون به طرز غیر رسمی برگزار می شود. با وجود این وی تاکید بر آن داشت که میان پیمان و مسکو اختلاف های عمده باقی می ماند. خفر اصرار داشت که اثرگیری همکاری با مسکو معنای آن را ندارد که کشورهای ناتو با شیوه استفاده بیش از حد نیرو در مقابل گرجستان و شناخت غیر قانونی منطقه های جدای طلب ابخازستان و اوسیتی جنوبی از جانب کرمل راضی اند. مناسبت های پیمان با روسیه و توسعه همکاری با گرجستان و اوکراین از موضوعهای اصلی همایش وزرای کارهای خارجی کشورهای اعضای ناتو در بروسل بود. در این ملاقات ایالات متحده، بریتانیا و اعضای نو پیمان به مانند لهستان، جمهوری چک و کشورهای نزد ساحل بالتیکا گسترش همکاری ناتو با گرجستان و اوکراین را جانبداری میکردند، در حالی که آلمان و فرانسه با این مخالفت نشان داده میگفتند که این اقدام مسکو را سخت به خشم خواهد آورد. مسکو بر این نظر است که هر دو این کشور سابق شوروی با دایره نفوذ استراتژی وای داخل میشوند. سخفر به خبرنگاران گفت که هم گرجستان و هم اوکراین جهت جوابگویی به طلبات ناتو به پیشروها نائل گشتند، اما برای شامل شدن به پیمان آنها باید کارهای زیادی را انجام دهند. دبیر کلی ناتو تاکید کرد که پیمان با اوکراین و گرجستان برای انجام اصلاحات ضروری جهت آمادگی به عضویت در ناتو کمک خواهد نمود. ناتو مسئولیتش را به هر دو این کشور در انجام اصلاحات ضروری برای شامل شدن به عضویت پیمان ادامه می دهد. معنای این چیست؟ این معنای آن را دارد که ما مشورت و یاری امان را به اصلاحات در چارچوب کار کمیسیه های ناتو اوکراین و ناتو گرجستان افزایش می دهیم. ایالات متحده اصرار می‌ورزید ناتو را مجبور کند در مقابل روسیه موقع قوی‌تر بگیرد. اما وزیر کارهای خارجه آمریکا کوندالیزا رایس که برایش این آخرین نشست ناتو خواهد بود، گفت مسکو تا حال برای حملهش به گرجستان نرخ گران دیپلماتی پرداخته استاده است. تصرف گرجستان از جانب روسیه برنامه تحریزی شده همکاری با مسکو را محدود کرد. همین طور در عین زمان همکاری ما در سطح همکاری های پیشین نیست. نشست دو روزه وزرای کشورهای اعضای ناتو امروز خاتمه می‌یابد. لطیفی، رادیو آزادی.
ملاقات وزیران خارجه کشورهای ناتو در بروکسل.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان گرامی شما مجله خبری بامداد چهارشنبه رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
یادآور میشویم که گردانندگی این برنامه را در پراگ ما نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. در روسیه در میان نظامیان این سر و صداها در گردش است که باید در قلمرو کشورهای شوروی پیشین نیروهای پاسدار صلح تشکیل شود تا از رویدادهای خونین از قبیل جنگ روسیه و گرجستان در ماه آگوست سال جاری جلوگیری به عمل آید.
در مقاله در روزنامه نزویس مگزیت نیکولای باردیوژا دبیر کل پیمان امنیتی دست جمعی گفته است که ضرورت برای تشکیل چنین نیروها امروز بیش از پیش احساس می شود. آقای باردیوژا این عقیده را نیز به میان نهاده است که چنین نیروهای پاسدار صلح می توانند با اجازه سازمان ملل متحد و زیر نظر سازمان ملل متحد در قلمرو شوروی پیشین مستقر شوند. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش این نکات را به بررسی گرفته است.
روزهای نزدیک وکیلان دومه دولتی روسیه ارزیابی و تصویب یک عده سازش‌ها درباره عملیات حفظ صلح سازمان پیمان امنیتی دست جمعی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را شروع می‌کنند. دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دست جمعی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع یا خود اسنگه نیکولای باردیوژا در نشریه نیزوی سیمه گزیت چاپی مسکو نوشته است که سازش های مذکور سمت نوی عملیات مشترک هفت کشور سابق شوروی عضو این پیمان روسیه، بیلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان می باشد. بیلاروس و قزاقستان الکی این سندها را به تصویب رساندند. باردیوژا بر این نظر است که نیروهای روسیه می توانند در سه جبهه، یکی با کشورهای آسیای مرکزی، دیگری با بیلاروس در شرق اروپا و سیومی در قفقاز با ارمنستان چونین لشکر حامی صلح ترتیب دهند. به عقیده نامبرده حضور نیروهای حامی صلح به نزاع‌های شبیه اسیتیای جنوبی راه نمی‌دهد. ماه آگوست سال روان نیروهای حامی صلح اتحاد دولت‌های مشترک المنافع مستقر در مناطق جدایی‌خواه گرجستان که اصلاً از نظامیان روسیه عبارت می‌باشند، به نیروهای گرجستان امکان ندادند که اسیتیای جنوبی را تحت تصرف حکومت مرکزی این کشور قرار دهند. بر علاوه منصبداران پیمان گفتند که درهای این سازمان برای اعضای نو باز هستند، یعنی اسیتیای جنوبی و ابخازستان می توانند همچون عضوی کامل حقوق به این پیمان همراه شوند. از پروفسور نیکولای پتروف عضو شورای علمی بنیاد کارنگی در شهر مسکو می پرسم، آیا احساس نمی کنید که روسیه می خواهد به مناقشه گرجستان با روسیه روی منطقه های جدایی‌خواه اسیتیای جنوبی و ابخازستان کشورهای عضو پیمان را وارد نماید؟
فکر نمی کنم به این زودی ها چون این حادثه به وقوع پیوندد. واضح هست که مسکو می خواهد این پیمان را تحکیم بخشد، ولی همزمان با آن واضح هست که امروز کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی خود را از نزاع در گرجستان کنار کشیدند و در آینده نزدیک هیچ هدف ندارند به این نزاع وارد گردند.
رزومنه دیستانسیروانی و نی اوچاستی و اتم کنفلیکت
ولی اگر اسیتیای جنوبی و ابخازستان طور بردوجه ابراز داشته است، عضوی سازمان پیمان امنیتی دستجمعی شوند، پس اعضای دیگر این پیمان مجبور می شوند به حمایه صلح در این منطقه ها، یعنی عملا به طرف در مناقشه داخلی گرجستان تبدیل یابند.
به فکرم حاضر مشکل روی آن نیست، زیرا پذیرفتن عضویت آنها در پیمان زمانی صورت می گیرد که استقلال آنها اعتراف شود، ولی ما حالا شاهد چنین حال نیستیم.
تشکر از شارح بنیاد کارنگی نیکلای پتروف. اما حالا بشنویم که شارحانی تاجیک درباره تشکیل نیروی حامی صلح پیمان چی نظر دارند. عبدالغفار کمال:
طبیعی که در چنین صورت تمام کشورهای عضو این پیمان امنیتی دسته جمعی مجبور خواهند شد که به هر نقطه داغ نیرو فرستند. اما در مسئله که اینجا باقی میماند این است که در داخل همین اعضای این پیمان بعد مسائل حل نشده باقی مانده است. مثلا شما فکر کنید تحولاتی که در اندیجان شد، اگر مثل آن تکرار شود چگونه نیروهای تاجیک در آنجا میروند مثلا به ایفای نقش میپردازند، اگر چه تحت مثلا حمایه نیروهای روسیه و نیروهای حامی صلح باشد، شاید ازبکستان را اصلا قبول نکند. یا همین کاری که مثلا در اسیتیای جنوبی شد، شما اگر توجه کرده باشید روسیه در اولین نشستی که این کشورها داشتند در دوشنبه بعد از واقعات اسیتیای جنوبی بسیار کوشش کرد که این کشورها یعنی با یک آواز از روسیه حمایت کنند و گرجستان را محکوم کنند، ولی اینها غیر چشم داشت روسیه از خود جرأت نشان دادند و اندکی احتیاطکارانه موضع گیری نمودند.
ولی عبدالغفار، خوب شد روابط بین همدیگری اعضای این پیمان به ویژه تاجیکستان و ازبکستان را یاد نمودید. مرز میان این دو کشور به سرحد دو عضو همپیمان شباهت ندارد. آن سرشار از میدان‌های مینه بوده، در حال حاضر اصلا بسته است.
متاسفانه فکر میکنم که بعضا رقابت میان این کشورها به نفع بعضی کشورهای ابرقدرت تمام میشود. خوب میشد که این کشورها منفعت خود را در وحدت و در همکاری و در نزدیکی این کشورهای آسیای مرکزی ببینند. به عنوان مثال نگاه کنید، تا یک چراغ صدر از طرف اروپا روشن شد با سوی تاشکند در اینکه آن تحریم ها را از بین میبرد، تاشکند اعلام کرد که ممکن است از آن سازمان یوراسیس خارج شود و همین طور ممکن است تاشکند یک روز از زمان پیمان امنیت دسته جمعی هم خارج شود. بنابراین بهتر است به جای این گونه دعواهای زیاده خواهانه اول این مسائل بین خودی حل شود و روسا هم اگر در اینجا تاثیر بگذارن فکر میکنم بیشتر منفعت خواهند برداشت.
تشکر از عبدالغفار کمال، شارح تاجیک، که درباره پیشنهاد تشکیل نیروی حامی صلح کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای مشترک المنافع ابراز نظر کرد. فعلا پیمان امنیتی دسته جمعی در منطقه آسیای مرکزی واحد مشترک زود عمل تأسیس داده است که در آن از هر یک جمهوری آسیای مرکزی یک و یا یک چند بتالیون شامل می باشند. به نوشته نیکلای بردوژه، دبیر کل پیمان امنیتی دسته جمعی، نیروهای زود عمل برای محو گروه های سلاح به دست غیر قانونی استفاده می شوند، ولی برای حل وظیفه های سیاسی و از جمله مقاومت به کوشش های تجاوزکارانه یک و یا یک چند دولت، تنظیم یک نیروی بزرگ مشترک و هماهنگی عملکردهای آن ضرور است.
نظر و اندیشه ها در روسیه پیرامون تشکیل نیروهای ویژه از قبیل نیروهای پاسدار صلح در قلمرو شوروی پیشین. ولی تا کجا این پیشنهاد و عقیده ها منطقی است؟ معمولا نیروهای پاسدار صلح در کشورهای تشکیل یا زیر نظر سازمان ملل متحد مستقر می شوند که در آن جایها وضع ناآرام باشد.
دیروز همکار ما خیرامون بقازاده در یک گفتگوی اختصاصی با محمد صالح، رهبر نیروهای مخالفین ازبکستان و رئیس حزب ارک، همین سوال را مطرح کرد. محمد صالح چنین گفت:
میراتورسکی سیلی یسلی اتا بودید پد ایگیده اون можно воспринимать это хотя
нейрогой постори суд ро танҳо зери чатри созмони милали муттаҳид қабул кардан мумкин аст, аммо ман чун як сиёсатмадор шахсан мухолифи ин ҳастам ки бидуни зарурати таъҷили нейрогой масъалаи постори сулҳи кадом як кишварро ба кадоме аз кишварҳои дуюм ворид кардан зарур бошад. ба фикри ман ин як рақобати пасипардагии русия бо НАТО аст. шояд русия мехоҳад ки чун алтернативаи НАТО ин нейроҳоро созмон дода як қадам пеш гузорад. ин як чолишест ба муқобили НАТО ва مقابل تلاشهایش برای توسعه یابی بیشتر به سمت شرق. از موقع روسیه اگر این عمل درست باشد، به نظر من از موقع آسیای مرکزی این قابل قبول نیست، چون که چنین ضرورت تعجیلی برای ورود نیروها به کشور وجود ندارد. هیچ خبری جنگی نیست.
با نظرداشت مناسبات نامنظم میان ازبکستان و تاجیکستان، از محمد صالح پرسیده شد که وی درباره پناه دادن محمود خدایبردیف سرهنگ شورشی تاجیکستان و نیروهای وی در قلمرو ازبکستان چی نظر دارد. پاسخ محمد صالح چنین بود:
تاشکند پلکونیک محمود خدایبردیف درجت уже можно сказать
почти تاشکند قریب 16 سال است که پلکونیک محمود خدایبردیف را چون کالتک ضد حکومت تاجیکستان نگاه می‌دارد. این کالتک هنوز هم مفهوم خود را برای کریموف از دست نداده است. تا جای من خبر دارم، آدم‌های محمود یا قسمی محمود خدایبردیف در ولایت جیزخ مستقر است، یک قسمی دیگر جنگیانش در بادکن قرغیزستان قرار دارند. میگویند که یک بخش آنها را جنگیان زرخرید از حساب ازبک‌های تاجیکستان تشکیل می‌دهند. تاجیک‌ها هم میگویند که هستند. شمار کلی این نیروها را تا 2-3 هزار نفر میگویند، اما در صورت ضروری کریموف میتواند در اختیار خدایبردیف نیروهای بیشتر را قرار دهد، مثل آنی که وی در رویدادهای اندیجان سال 2005 کرده بود. گمان ما این است که در رویدادهای اندیجان همین جنگیان محمود اشتراک کرده به سوی مردم آتش
کشیدند.
در سالهای استقلالیت خود، ازبکستان نسبت به کشورهای منطقه و سازمانها و پیمانهای پسا شوروی موضع‌گیری استوار و یکسان نداشته است.
تحلیلگران شاهد بودند که ازبکستان در مناسبات خود با غرب و روسیه یا کشورهای همسایش در گذشته موقع خود را تغییر داده است. مدت هاست که حکومت اسلام کریموف با بنیاد نیروگاه های برق آبی در تاجیکستان و قرغیزستان مخالفت نشان می دهد، در حالی که مردم این دو کشور از کمبود انرژی زجر می کشند. آقای محمد صالح با سؤال در این مورد چنین گفت:
رفتار تاشکند چیزی نوی ندارد. کریموف برابری سر قدرت آمدنش با نقطه های ضعف تاجیکستان و قرغیزستان و دیگر همسایه هایش در منطقه آسیای مرکزی بازی میکرد. کریموف رهبری ستیز جوترین منطقه میباشد و همیشه با همتایانش در منطقه یک رقابت پنهانی کرده است. هدف این که دیگران همیشه از نظر سیاسی و اقتصادی از ازبکستان وابسته باشند. همسایه های ضعیف‌ترین تاجیکستان و قرغیزستان را کریموف همیشه اذیت داده است. یک وقت انتقال گاز را قطع میکند و وقتی دیگر نمیماند که این کشورها نیروی برق دسترس کنند. خبر آخری که میدانیم بدون آگاهی پیشکی بستن مرزهایش با تاجیکستان است و این گونه رفتار تحریک‌آمیز کریموف 16 سال است ادامه دارد. اما متاسفانه رهبران کشورهای آسیای مرکزی تا حال نتوانستند ادب کریموف را بدهند، چون که آنها مجبور هستند که به خاطر بعضی منافع دیگر با او مراسا کنند. من مطمئن هستم که قلمرو آسیای مرکزی باید باز باشد. همه سیمخورها از مرز برداشته شده، یک محیط واحد اقتصادی در این قلمرو ایجاد شود. آسیای مرکزی باید مثل اتحادیه اروپا یک منطقه آزاد و متحد باشد.
єдине економічне пространство. Тобто це Центральна Азія був став союзом, як Євросоюз.
فشرده گفتگوی همکار ما خیرامان بقازاده را با محمد صالح، رهبر نیروهای مخالفین ازبکستان در خارج و رئیس حزب ارک میشنیدید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و حالا گزارش از تاجیکستان. مقامات این کشور میگویند با وجود اینکه بیشتر موعظه های روحانیان هدف بالا بردن اخلاق جامعه را دارد، بعضی نکات آنها میتواند میان مذهب ها تفریقه اندازد و آبروی مقامات دولتی را میان مردم کاهش دهد. ریاست دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان گفته است و این خاطر دیسک نوارهای روحانیون را تحت نظارت شدید قرار خواهد داد.
این هم در حال است که در 4 روز قبل مقامات امنیتی تاجیکستان روحانی سرشناس کشور ایشان نورالدین را برای برخی از نکات موعظه هایش مورد بازپرسی قرار دادند. شرح بیشتری موضوع از دوشنبه در گزارش خبرنگار رادیو آزادی کیومرثی عطا.
مقامات دولت تاجیکستان در ارزیابی های خود گفتند اگرچه بعضی از روحانیان با نفوذ با هدف ترغیب دین و اخلاق حمیده موعظه می خوانند، اما بعضی از موعظه های آنها می تواند سبب نزاع های مذهبی و کاهش آبروی حکومت در بین مردم شود. از جمله موعظه های روحانی شناخته ایشان نوردین که کمیته امنیت ملی تاجیکستان اخیرا علیه او پرونده باز نموده و از او خواسته است که به تحقیر افراد جداگانه در موعظه خانیش خاتمه بخشد. ایدی بگزیایف مسئول ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان با اشاره به این نکته میگوید:
روحانیان دوین که آنها در فرمانی خود به هر یک چیز خودگرایی به هر یک چیز رو آمدیم تحقیر روا میدارن نسبت همون بعضی شخصانی مسئول بعضی چیزایی سبب و عاقبت وی نه اونقدر خوب است برای جامعه ما از تشخیص دینشناسی گذراندن ویان برای با همه خاطر است همون چیز یک نزاع و اندازه نزاعهای در زمینه دینی مذهبی واقع نمید.
ایدیبک زیایف مسئول ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان بود و باری اول نیست که مقامات رسمی تاجیکستان بعضی از نوارهای موعظه و ادبیات مذهبی را دارای عقاید ضد دولتی خوانده نابود کردند. ماه می سال گذشته هم نوارهای مذهبی ایشان نوردین و حاجی میرزا، دو روحانی معروف کشور، در ردیف دیگر دیسک و کاست های اودیویی، ویدیویی و فیلم های ترغیب کننده فحش و تروریسم از سوی ماموران امنیت ملی مصادره و آتش انداخته شد. ملا عبدالرحیم روحانی دیگر تاجیک میگوید هر چند از سوی مقامات رسمی علیه خود تا حال فشار احساس نکرده است، هشدار مقامات به ایشان نوردین تورجانزاده را هشدار برای همه روحانیان میداند، اما میگوید وی سعی مقامات برای جلوگیری از نفوذ روحانیان کشور باعث به کاهش نفوذ خود حکومت و افزایش بی‌اعتمادی نسبت رئیس جمهور رحمان میشود.
متاسفانه بعضی روحانی‌ها را به سبب گپی حق گفتن میخواهند که به محکمه بکشند. اینا خودشو یا جامعه شناس نیستند، از اوضاع جامعه خبر ندارند، یا شاید که یگان نیتی شوم داشته باشند، اما همین به مورد نیست. باور کن نسبت رهبریت جمهوری و نوباوری مردم را بیشتر میتیزونند. ایشان نوردین مثلا دعوت‌های اکستریمیستی نکرده است، نگفته است که شما بخیر سلاح برداره فلان و بسمدان کنه. هر چیزی که سوالش میکنن از روی قرآن و از روی شریعت قرای محمدی بیان کرده است.
ملا رحیم یک روحانی شناخته کشور و هم امام خطیب مسجد قزاقخانه شهر دوشنبه بود. همین طور روحانیان کشور ادعای مقامات را که در بیان موعظه هایشان به افراد و تحت سوال بردن ساخت دنیویت کشور راه میدهند رد میکنند، ولی کارشناسان میگویند روحانیان هم مثل هر شهروند کشور باید در چارچوب قانون رفتار کنند و در موعظه های خیش نیز باید از این چارچوب بیرون نروند. آنها به عباره های اشاره میکنند که در میان سخنرانی روحانیان از جمله ایشان نوردین گاه و ناگاه این گونه صدا میدهد:
ما از تو نمیترسیم، دادر عزیز خان ملیس هستی، خوب پرکرار هستی، کسی که باشی والله پنج دین نمیکنم من تو را. وقتی که حق اسلام در گم میزنی، حکم اسلام در گم میزنی، تو قدر نداری برای ما. کسی که نباشی خان معلم هستی، خادرکتر هستی.
سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در دو سال اخیر برخورد مقامات با دینداران و پیشوای دینداران چندان عادی نبود و میگوید تا امروز ده ها عضو فعال حزب نهضت اسلامی نیز در مناطق تاجیکستان مورد بازپرسی ماموران امنیتی قرار میگیرند.
با آموختن تاریخ امام اعظم، با شناساندن مردم به این ابرمرد تاریخ و راهی اون را یه مقدار زنده کردن، شاید حکومت هم درک کند که اصلا دین یک وسیله جامعه سازی است، یک وسیله آباد کردن این دنیا است. شاید این را با آموزن، به این دین آشنا شوند، این دین را از نگاه مسلمان ها با آموزن، این مردمی حکومتی ما، کشوری ما، بعدا می دانند انشاءالله که این دین جامعه اساس است. سال آینده امید داریم که بهبودی اکمی سال داشته و انشاءالله می شود.
سید عمر حسینی معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. در همین حال دفتر مسائل دموکراتیه و حقوق انسانی آمریکا نیز در گزارش تازه خود نوشته است مناسبت دولت با دینداران در تاجیکستان در یک سال اخیر تقریبا به سردی گرایید. از جمله به نوشته این گزارش، قانون اساسی تاجیکستان آزادی مذهبی را فراهم میکند، ولی برخی قوانین و دستور و فرمان ها در سطح دولتی با این حق مغایرت دارند. و با تاکید این گزارش، پرزیدنت رحمان به خاطر رشد سیاست های دنیوی فعالیت های مذهبی تحت نظارت شدید گرفته است. با این حال یک سوال بدون پاسخ میماند که گام های بعدی حکومت نسبت روحانیان و یا واکنش روحانیان نسبت عملکردهای دولت چی خواهد بود؟ کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث مقامات و روحانیان تاجیک پیرامون معویزه ها.
و شنوندگان گرامی، برنامه صبحگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه ادامه میدهیم.
ولی قبل از پخش یک ترانه چشم‌اندازی به مطالب بخش دوم این برنامه.
خودکشی در میان جوانان ولایت سغد افزایش یافته است. سبب چیست؟
در تئاتر لاهوتی نخست نمایش آفت نفس از روی داستان خر صوفی مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین بلخی برگزار شد.
و امروز 3 دکبر در سراسر جهان روزی جهانی معلولان را برگزار میکنند.
اکنون ترانه را بشنوید.
فرشته ای فرشته ای فرشته ای فرشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم را کرده عشقت بی سرشته دلم را کرده عشقت بی سرشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته رفت از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته فرشته ای فرشته ای فرشته مرا دور نیسی تو کشته با کردارت خلم دستی ندیدم با این شهبیتی ابرویی دارد خرم دستی ندیدم و این شه بایدی عبروی نویشته فریشته با این شه بایدی عبروی نویشته فریشته ای فریشته ای فریشته ای فریشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم در سینه می کوبد دو مشته دو مشته دلم را کرده عشقت بی سریشته دلم را کرده عشقت بی سریشته سریشته رفته از دستم چریشته چریشته سریشته رفته از دستم چریشته چریشته فریشته ای فریشته
شنونده گرامی برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیمن و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش میشود. گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
برنامه را ادامه میدهیم. خودکشی یکی از موضوعهای داغ در تاجیکستان به شمار میرود. با وجود تبلیغات گسترده فعالان جمعیتی و مذهبی، سالهای اخیر در بعضی نقاط تاجیکستان موردهای دست به خودکشی زدن آدمان به ویژه جوانان افزایش می‌یابد، به خصوص در ولایت سغد. دادستان سغد می‌گوید در 2 اخیر خودکشی و سوی قصد به جان خود در این ولایت رو به افزایش بوده است.
طبق اطلاع این منبع در 10 اول سال 2008 143 ساکن سغد با راه خودکشی دنیا را ترک گفته 45 نفر دیگر وقتی سوی قصد به جان خود از سوی نزدیکانشان نجات داده شدند. ولی چی سبب ها باعث افزایش خودکشی در میان ساکنان سغد شده است؟ این موضوع را در شهر خوجند خبرنگار رادیو آزادی معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
بر پایه اطلاع رسمی مقامات سغد، امسال در حالی که شماره خودکشی نمودگان در ولایت نظر به سال گذشته 15 عدد بالا رفته است، تنها یک چیز خوشبین کننده است که تعداد نوجوانان دست به خودکشی زده سغدی 5% کم شده است. در 10 اول سال روان تعداد نفران خودکشی نموده از سن 14 تا 25 ساله در ولایت سغد 83 نفر را تشکیل داده است. محبت اورونا و معاون دادستان ولایت سغد در مورد شخصیت خودکشی نمودگان چنین میگوید:
از 186 حادثه خودکشی و سوءقصد به آن در 150 شخصان بیکار، در 17 خوانندگان مکتب، 1 حادثه نفقه‌خواه و 16 نفر کارگران کارخانه تشکیلات را از دست دادند.
محبت اورونو و معاون دادستانی ولایت سوخت صحبت میکرد و گفته ای بای از نصف زیادی افراد خودکشی یا قصد جان کرده در سال 2008 در ولایت سوخت از 25 تا 45 سال دارند و مرد ها میباشند. تعداد زنان نسبتاً کمتر است. مقامات سوخت سبب های اصلی افزایش خودکشی ساکنان را در پایین رفتن سطح تفکر و فرهنگ، ضعف ترغیب و تعلیم و تربیه و سست شدن صحتی ساکنان می بیند. ولی تحلیلگران و کارشناسان محلی زیاد شدن خودکشی را پیامدی وضع سخت اجتماعی و اقتصادی آدمان می حسابند که در عاقبت بر روح آنها تأثیری نامطلوب می گذارد. ضمناً بر پایه معلومات رسمی نیز در بیشتر موارد افراد بیکار و بیشغل و نادار و گرفتار به سختی ها و مشقت روزگار از جان خود دست برداشتند. قندوز صالح و رهبر مکتب اینترنت شهر چکالوف همین گونه مشکلات زندگی آدمان و خصوص زنان سعودی را سبب های اساسی از جان های خود دست شستنی آنها می داند و می گوید
سبب های خودکشی این اراده مستحکم نداشتنی آنها، ترسیدن از مشکلات های زندگی، درد دلشانه به یکان آدمی نزدی گفته نمی تواند و نقطه آخر من گوه می کنم که از نابود زندگی.
قندوز صالح و رهبری مکتب اینترنتی شهر چکالو صحبت میکرد. در این ارتباط آرزو غنیه و سروری سازمان گلرخسار در خوجند میگوید عمدتاً افراد دست به خودکشی زدند که در جامعه مقام شایسته ندارند و در میان افراد بی‌پروا و بی‌طرف زندگی به سر میبرند. زمنان در مورد بی‌پروایی و بی‌طرفی به این مشکل جامعه با وجود آن که مقامات سوخت میگویند برنامه‌های مشخصی علیه خودکشی روی دست گرفتند، ولی در سال روان تنها 16 مورد خودکشی و سوءقصد به جان افراد از میان تقریبا 200 چنین موارد از سوی مقامات مسئول تفتیش شده است. اما عبدالظفر اینامف رئیس ناحیه باباجان غفوروف که در طی 1.5 سال اخیر از همه زیاد ساکنان همین ناحیه حدود 70 کس دست به خودکشی زده اند به این عقیده راضی نیست که سختی روزگار در جامعه و سطح پست اجتماعی سببگاری به ورطه خودکشی رسانیدن ساکنان ارزیابی می شود و می گوید
وضع اجتماعی وضعیه که از سبب نرسیدن گوییم نگذشتن زندگی پس بودن سطح زندگی گوییم این حادثه یک یا دو عدد هست خوب اساسا تقریبات و تشویقات و سطح پستی معرفت شهروندی از کودک تا شهروند کلانسال گوییم میشود.
عبدالظفر اینامف رئیس ناحیه باباجان غفوروف صحبت میکرد. در همین حال به گفته کارشناسان و تحلیلگران اینچنین ضعف معرفت حقوقی، گسترش بیماری های روحی و مناقشه های عائلوی نیز سبب های اساسی افزایش خودکشی در میان ساکنان سوخت نامبر می شود. عواملی که از نگاه آنها باز هم از سختی زندگی ساکنان در یک جامعه ناآزاد و سربسته سر می زند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش مواردهای دست به خودکشی زدن مردم در ولایت سوخت.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. 3 دکمبر روز جهانی معلولان است. سال جاری این روز در حال خاطر نشان می شود که از اعلامیه حقوق بشر 60 سال می گذرد. در این اعلامیه سازمان ملل متحد آمده است که همه بشریت از حقوق برابر برخوردارند. و این دلیل در دوام 60 سال گذشته برای تامین حقوق برابر و جلوگیری از تبعیض افراد معلول اسناد دیگر نیز به تصویب رسیده است. کنونسیا درباره حقوق افراد معلول از جمله آن به شمار می رود. در ماده 25 اعلامیه حقوق بشر آمده است هر فرد در وقت بیماری، معلولی، مجردی، پیرانسالی و نبود جای زیست که خارج از خواست وی پیش آمده است از حق امنیت برخوردار است.
طبق آمار سازمان ملل متحد حالا در سراسر جهان 10% اهالی که 650 میلیون نفر را تشکیل می دهند کار ناشایسته یا معلول دانسته می شوند. کنوانسی مربوطه سازمان ملل متحد حقوق چنین افراد را در بخش‌های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حمایت می‌کند. ولی تا حال در بعضی نقاط جهان افراد معلول به دشواری‌ها روبرو هستند. در بعضی جامعه‌ها حقوق آنها نادیده گرفته می‌شود و آنها به کنار رانده می‌شوند.
80% افراد معلول که بیشتر از 400 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند در کشورهای فقیر به سر می‌برند. در کشورهای پیشرفته 80% افراد معلول سن قابل کار در جای کار نمی‌کنند. در کشورهای صنعتی جهان این نشان داد 50-70% را تشکیل می‌دهد. یونسکو در گزارش خود گفته است در کشورهای در حال رشد 90% کودکان معلول با تحصیل فرا گرفته نشده اند.
در گزارش آمده است تقریبا 20 میلیون زن در جریان بارداری یا دشواری های تولد کودک معلول شدند. سال جاری روز جهانی معلولان همزمان با تدابیر 60مین سالگرد اعلامیه حقوق بشر زیر شعار افتخار و عدالت به همه ما برگزار می شود. این بدان معنی است که افراد معلول نیز باید بتوانند در برابر همه در حیات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شرکت کنند.
در تاجیکستان نیز همه ساله این روز تجلیل می شود. کمیته جوانان، ورزش و سیاحی حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است امروز یک قطار چهارابینی ها برگزار کند. از جمله با شرکت معیوبان امروز در دوشنبه محفل های گوناگون، کنسرت، مسابقات ورزشی در نظر داشته شده است.
طبق اطلاعات وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان، فعلا در سراسر کشور 121 هزار معیوبی درجه های مختلف به سر می برند که از این میان بیش از 70% را زنان و کودکان تشکیل می کنند. به حساب میان نفقه پولی معیوبان در تاجیکستان از 16 تا 60 سامانه را تشکیل می کند که برابر به 20 دلار آمریکایی است.
و حالا فرهاد بیایید به وادی رشت می رویم به صحبت یک معیوب. که ببینیم این معیوب دور از پایتخت چی حال دارد؟ گزارشگری ما خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی رشت محمود شادی گزارش خود را با تبریکات معیوب به تمام معیوبان تاجیکستان همصفان خودش آغاز کرده است.
در روی عالم 3 دسامبر روز برخاقی معیوبان قید کرده می شود. تمام همدردان معیوبان جمهوری تاجیکستان را با این روزی قید کنی معیوبان تبریک گفتند. خانیانم در خاندانشان تنجی و امانی باشد، خوز خوشندی رو بینند، همیشه جامعه ما آباد باشد و دستگیری نسبت به معیوبان توجه نسبت به معیوب بیش شود و صفی معیوبان در جمهوری کم شود.
شما صدای محیب جان عبدالعلی مفیق ساکین ناحیه رشت را میشنوید که 50 سال این جانب معیوب گروهی دویم است. این قهرمان گزارشی ما 61 سال دارد و سالیان زیاد مسئولیت جمعیت معیوبان را در وادی رشت بر دوش داشته است. او میگوید فعلا در این منطقه بیش از 4,500 معیوبان به سر میبرند که زیاده از 200 نفری آنها بستری مادرزاد بودند. با اعتقاد وی پیامدهای غمبار جنگ شهروندی، ازدواج‌های خش و تباری و حوادث ناخوش سبب‌های افزایش معلولین در جامعه گشته است. ولی با این همه این مصاحبه ما نیروی عقلانی و مهارت کسبی اکثر معیوبان را بزرگ می‌خواند که با اندک دستگیری آنها می توانند در جامعه نقشی سازنده داشته باشند.
همین خیلی استعدادهای خداداد در معیوبان بسیار است که خداوند آنها را مخصوص برای همان کار آفریده است. اگر آنها در انسمبل خودشان باشد، در تیخوی زرگی دخترک را کار کنند، یک دلبرداری، یک مهربانی، یک دستگیری اگر با آنها زیادتر شود، امیدی آنها با زندگی
باز هم خوبتر می شود. آقای عبدالعلیموف می گوید شیار ما در زندگی معیوب زیدی توبندگی است. اما با تأسف گفت ناوبسته از آن که معیوبان قلبی رنجور داشتند، مناسبت در نسبت آنها نه چندان قابل قبول است.
آنه که خداوند یک جسمی برای را کم داده است، خواب از دست، خواب از پا، خواب از نشونی معیوبیش معیوب است، نسبت به آنها بجایی تحقیق کردن مهربان باشند، اقلا نیکی کردن نتوانند، اقلا تحقیر ما نکنند برای ما شرف است. همین حالت ها ما رو کم اگر نازور می سازد نباشد، ما در حرکت میکنیم که چون معیوبان در جامعه استگزار باشیم، ما می خواهیم خودمون استثار کننده باشیم، ایجادکار باشیم، محصولات ما با محمدشت مردم باشد، منفیت ما با مردم رسد.
و در همین حال محیب جان عبدالعلیموف خود رو معیوب نمی حسابد و میگوید کارهایی را با هم قسمتان خود انجام دادند که حتی افراد صحتمند در این همه انگشت تحیر گزیدند. با گونه مثال و از تشکیل انجمن زنبور پروران معیوب در این منطقه و ثمر آورده آن چنین گفت:
و یک تشکیلات خوردی جمعیتی که تشکیل نمودم به نام ندیجده و این من 5 نفر رو با کار فرا گشتم و هر سال 23 نفر معیوب رو با اصلی طبیعی شفابخش تامین می‌سازیم به مقدار 20 کیلوگرمی و هر سال 5 نفر معیوب رو کسب زنبور پروری می‌آموزیم و دو قطعگی قویله زنبور رایگان می‌دهیم و تمام تجهیزات رو نیز تامین می‌کنیم. تا 3 سال این برنامه ما با دستگیری تشکیلات کمک و دستگیری ژاپن عملی شده شده است. ایشون تا 3 سال این ادامه می‌یابد. مقصد ما همه که اون مبلغی که معیوب پدرش و والدینشون خون داشتن برای خریدن داروخانه، همین مبلغ رو به خریدن کوچکای و دفتر و قلم و دیگر فرزندش صرف کنند تا که نسل دورست نیست از مکتب دور نموند.
و اما یک نکته که در صحبت ما با این مردی کردان تاکید شد، احتیاجات افراد معیوب که در میان آنها زنان و دختران و کودکان کم نبودند، با مواد دارواری و تبابت گرفتن در مؤسسه های بهداشتی و فراغتی و امثال این بوده است. این هم در حال است که بسیاری از معیوبان به رادیوی آزادی گفتند سالهای اخیر از گرفتن چنین امتیازات به نصیب ماندند. همزمان گفته شد به هنگام تقسیم کمک های دولت و سازمان های بین المللی از جانب افراد مسئول در محل جای ها در برخی موارد صرف نظر شدن عدالت اجتماعی در نسبت معیوبان مشاهده می شود. از محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
زندگی و مبارزه های یک معیوب تاجیک در وادی رشت.
و بازم گزارش درباره بیماری. برنامه رشدی سازمان ملل متحد و بنیاد گلوبالی دوری اولی ارائه کمک های رایگان مواد غذایی به مریضان سیل و خانواده های آنها را در شهر و روستاهای ناحیه پنجکنت آغاز کرده است. این کمک های غذایی هم به بیمارانی که عین زمان در شفاخانه ها معالجه می گیرند و هم به اهل خانواده آنها در محل زیستشان رسانده خواهد شد که عبارت از آرد، روغن، شکر و نمک می باشد. کمک مذکور در 3 دوره پیش بینی شده، دوره نهایی آن ماه دکبر سال آینده خواهد بود. با تفصیلات بیشتری موضوع شاهین رفشان خبرنگار رادیوی آزادی در پنجکنت.
برنامه رشد سازمان ملل متحد یکجا با صندوق گلوبالی بین المللی طبق یک برنامه خیش تقسیم رایگان مواد غذایی و داروار را برای مریضان سیل در ناحیه پنجکن با مبلغ حدود 14000 دلار براه مانده است. سرورای حبیبوا، سردار مرکز مبارزه علیه امراض سیل ناحیه پنجکن، در یک صحبت به رادیو آزادی گفت مرض سرایت سیل که برانگیزنده اش میکروب سیل است، عالمان ثابت نمودند که جنبه عمیق اجتماعی دارد و افزود موافق تحقیقات های انجام داده کارشناسان 80% اهالی کشور در جسم خود این میکروب را داشتند.
به ما یاری مودی و مواد خوراکه و دارو داده استادیم. این بیماران به قید ما 155 نفر را تشکیل میکنند که به 155 نفر اویلی بیماران در 3 دوره خوراک نخود و آرد و روان داده میشود.
در حال حاضر با 155 بیماران سیل و 570 عضو خانواده آنها در هر نوبت به هر یک نفر 24 کیلوگرم آرد، 1 کیلوگرم روغن رستنی، 2.5 کیلوگرم نخود و 300 گرم نمک یادانی شده رایگان داده می شود. عمرزاق جورایف، یک تن از مبتلایان بیماری سیل، از این کمک های بلاعوض سازمان های بین الملل و طبیبان مرکز امراض سیل اظهار منتداری نموده گفت در حال حاضر به او و 8 نفر اعضای آیلشان با مقدار 192 کیلوگرم آرد و دارواری را طریق رایگان دادند.
آرد و روغن را من نخاطه و چیزا یاردم کردم. 8 نفر من دو کس اینجا خورستگی 8 نفر می یاردم کردم.
این در حال است که نظر به گفته سرورای حبیب و سردار مرکز مبارزه علیه امراض سیل ناحیه پنجکن، در حال حاضر این بیماری سرایتی در ناحیه رو به افزایش بوده است و افزود سبب این کمبیزاعتی مردم و افزایش مهاجرت کاری می باشد. و به قول خانم حبیبوا، تا به امروز 447 نفر با این بیماری نامنویس و 44 نفرشان در بیمارستان سیل بستری بودند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکنت.
آغاز کمک های رایگان سازمان ملل متحد و بنیاد گلوبالی به بیماران سیل در شهر و روستای پنجکنت.
و و حالا شنوندگان گرامی، ما با فرهاد میلاد نظر می افکنیم به نوشته های مطبوعات راجع به تاجیکستان. نشریه اینترنتی یوراژیانت به مباحثات راجع به پرونده شرکتی تلکوی تاجیکستان در دادگاه سلطنتی بریتانیا پرداخته و نوشته است که حل این پرونده 500 میلیون دلاری در مورد مسئله اصلی بحث قراری را در پی نداشته است.
کارشکنی مهاجرین کاری تاجیک در یکترینبورگ که 4 روز به این سوی دوام دارد در روسیه محفل های رسمی و غیر رسمی را به بحث های وسیع کشیده است. نشریه زالاتای کالتسو نوشته است حزب کمونیست روسیه اظهار داشته است که کار آغاز نمودی مهاجرین تاجیک در سراسر روسیه هموازی پیدا میکند و این حزب سروری این اعتراض ها را علیه حکومت مرکزی به عهده خواهد گرفت. آژانسی APN رو نوشته است که ملتگرایان روس از مهاجرین کاری در روسیه اگر به ترتیبی های به مانند پاریس را منتظرند، اسلامی های این کشور میگویند مهاجرین انقلاب خواهند کرد. در پاسخ به سازمان جوانان حزب حکمران یدین روسیه موسوم به مولودای گواردیا که پیشنهاد کرده است مهاجران دست جمعی از روسیه خارج کرده شوند، کارشناس حیدر جمال رئیس کمیته اسلامی روسیه گفته است بازگشت آنها به وطنشان باعث روی کار آمدن سازمان های اسلامی تندگرا و تروریستی می شود و این یک ارتش خواهد شد که بدون شک در صفهای اولی مافیای مواد مخدر قرار می گیرد و تحت تاثیر ناتو و آمریکا رفته انقلاب های نو را در آسیای مرکزی و قفقاز به وجود می آورد.
کارشناس گفته است آسیای مرکزی برای روسیه منطقه خیلی مهم است و امنیتش از این مهمتر. اما کارشناس هشدار می‌دهد که حضور میلیون ها غیر روسی بیکار در روسیه یک نیروی ویژه را به مانند حزب الله ولی در مسکو ممکن است روی کار آورد.
نشریه کومسومولسکی پراودا نوشته است در ساختمان های روسیه دست جمعی مهاجرین کاری از کار آزاد می‌شوند و تا بهار تعداد آنها به 4 میلیون میرسد. نشریه در یک میزگیرده که در آن دولت عثمان سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان شرکت کرده است این سوال را مطرح میکند: با 4 میلیون مهاجری بیکار مانده روسیه چی کار خواهد کرد؟
میخائیل دلیاگین رئیس پژوهشگاه سیاست گلوبالی روسیه گفته است با این وجود که مهاجرین بازار کاری روسیه را رسوا کردند و جنایتکاری از حساب آنها افزوده است، آنها را باید ثبت نام و قانونی کرد. با عقیده وی بازگشت آنها به وطن جنگ های نو را به وجود می آورد و روسیه از آسیای مرکزی محروم می شود و این منطقه تحت نفوذ چین می رود.
ماکسیم شفچنکو کارشناس دیگر می گوید که روسیه به مهاجرین باید تمام امتیازها را دهد و آمدن مردم سابق شوروی برای روسیه مهم است. وی گفته از تاجیکان امروز مردی کارند، اما پگاه افراد دیگری خواهند بود که در تقدیر تاجیکستان نقش مهم بازی خواهند کرد.
دولت عثمان گفته است مهاجرین را برای کار به ساحه کشاورزی روسیه باید فرستاد و روسیه باید سرمایه گذاری هایش را به تاجیکستان که پایگاه نظامی دارد افزاید تا مهاجرین در وطن خود صاحب کار شوند.
نشریه اکسکلوزیو قزاقستان در یک مطلب بخشیده به موضوع به همایی کشورهای آسیای مرکزی نوشته است که منطقه را اول یادرو یا هسته یعنی قزاقستان من حیث قوی ترین کشور از لحاظ اقتصادی، بعد کشورهای خیلی نزدیک از قبیل قرغیزستان، بعد از آن کشورهای نه اونقدر نزدیک به ید رو در مثال ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان می توانند مرحله به مرحله به هم آورند.
شنوندگان گرامی، شما نوشته های مطبوعات را در باره تاجیکستان می شنیدید. و حالا شما را دعوت می کنیم به شنیدنی گزارش در باره نخست نمایش تئاتر لاهوتی. در صحنه این تئاتر مردمی نمایشنامه آفت نفس از روی داستان خری صوفی مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی برگزار شد. این نمایشنامه را کارگردان تاجیک نوردین جیرانی در ظرف یک سال اخیر تهیه کرده است. نمایش مذکور که در ژانر گراتسک به صحنه گذاشته شده است برای تئاتر تاجیک پدیده تازه عنوان می شود.
گروتسک یک شیوه هنری است که از مخلوط ژانرهای مضحکه و فاجعه، واقعیت و تخیل و همایش مرحله های زمانی مدرن و قدیمه ایجاد می شود. از آن هم در ادبیات بدیعی و هم در هنر تئاتر گوگول و بولگاکوف و سالتیکوف شدرین زیاد استفاده کردند و حالا با کمک همکارمون رحمت کریمی دولت پرده تالار تئاتری را باز می کنیم و همراه به درک نمایشنامه آفت نفس می رویم.
و
انجام نمایشنامه خری صوفی بود که با خرگشتن صوفی تقلیدکار انجام می شود. نمایشنامه مذکور الهام است از داستان مثنوی که با آمیزش دادن واقعیت اجتماعی امروز روی صحنه آمده است. صوفی ناگاه بازیگر اصلی این صحنه که از مال دنیا یک خر دارد در کاروانسرای به دام فریب جمع تمعجو می افتد که خرش را نخست بیمار و بر عوض تداوی خرش او را قرضدار می کنند. بر عوض قرض و عیش و عشرت صوفی خر به سودا می رود. صوفی که سخت دلبسته خر بود صبح وقت زمان به هوش می آید که خرش به سودا رفته است. صوفی در عشق خر مثل آن هنگاس می زند یا به اصطلاح خر می شود و در روی این داستان از واقعیت های زندگی امروز لحظه های مشخص به صورت استاکارانه جا شده است. در هر صورت این نمایش با استقبال بیننده مواجه بود و بینندگان نخست نمایش خر صوفی عمدتاً هنرمندان و اهل فرهنگی تاجیکستان بود. نخستین کسی که از تالار تئاتر خارج می شود رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه شمس الحق آریافر است که می گوید
از اهمیت خاص برخوردار است، بخصوص که با فرهنگ پارینه امروز راهنمایی میکنیم. یعنی زندگی با استفاده از گذشته رو به آینده دارم و در این نمایش فقط عرفا و صوفیا فقط در حرکاتی که داشتن مولانا در بیان خود ایراد آورده که از تقلید و از خود بیگانگی انسان ها باید نجات پیدا کنند تا به خود آییم. خوب است که ما از داشته های خود استفاده کنیم و همیشه به این باور نباشیم که دیگرا هستند که برای ما نظر میتن و تیوری میتن، چرا ما در فرهنگ خود یار داریم.
گلچهره نومانوا سنتشناسی تاجیک و از نخستین بینندگان این نمایشنامه گفت کارگردان در تهیه آن موفق آمده است. به اندیشه خانم نومانوا کارگردان ضمن تهیه نمایش توانسته است مثنوی را مطابق به سرعت زمان امروز معرفی و ابلاغ کند. او گفت
توانسته است مولوی رو با زمان حاضره با سرعت حاضره سرعت زمان دید زمان و سبک نو سبک تئاتری از لحاظ تئاتری پیشکش کرده است و اهل تالار برابر اشتراکچانی که در روی صحنه هستند و این بازی و این نیرنگ ها احساسا وارد می شوند و در آخر مؤلف بدی قدر جست و خیز و خنده یک یک باره با جدیت مروادار میکند و با اندیشه با فکر مروادار میکند. من گمان میکنم که این خیلی موفقیت زیاد است برای رژیسور.
نوردین جرانی کارگردان نمایشنامه میگوید بعد نخست نمایش درک کرده است که در تهیه آن به هدف خود دست یافته است. آقای جرانی میگوید در محور این نمایش مذمت نفسی است که تمام تضاد و جنگ و بدبختی بشر از آن نفس اماره منشأ میگیرد و شناختن نفس مسئله است که بشر هنوز به آن نرسیده است. آقای جرانی گفت
وقتی که امروز من تماشابین رو دیدم که تماشا کردن من به هدف خودم رسیدم، یا حالتی که میخندید لحظه پس میدیدم که به حال میفهمید که به حال خودش خندیده است، یا لحظه گریه میکرد با اندیشه میرفت که همین قهرمان شاید منم است، شاید من باشم. در هر یک قهرمان های امروز تماشابین خودشون رو میبینن. برای من مهم نیست که مثلا همه همین نمایشو بفهمن، برای که صنعت نمیشه در اون وقت. در اون وقت اگر همه یک نگاه خطی اگر هم نگاه کردن یک چیز فهمن، این صنعت نیست. انا امروز که خیلی فکرهای مختلف بودن، همین هم مثنوی است. همین است که دنیا خیلی مختلف است، دنیا دیگر نمیشناسم. هر کسی از زن خودش دیاری من، از درون من نجس استوری من.
به همین ترتیب نخستین نمایشنامه در ژانر گراتسک در صحنه تاجیک روی کار آمد. جالب به گفته منقدان باز این بود که در روی صحنه باز صحنه دیگری ساخته شده و تمام نمایش در روی آن صحنه که اطرافش مثل میدان مشتزنی بسته است اجرا می شود و این اشاره کارگردان بر رمزی در بند بودن انسان پیش نفسی اماره خود است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمایش نخستینی آفت نفس در تئاتر لاهوتی شهر دوشنبه. و شنوندگان گرامی با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت هفت شام به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
تو دارد آهزی همان نرگسی جان.